أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه محاربه بود و تقریبا ما خیلی از تعاریف فقها را در باب محاربه خوندیم. مجموعه قیودی که از این تعاریف استفاده شد را که دیگه خواسته باشیم به کم کم سرجمع کنیم، خیلی زیاد شد. تقریبا کتابی که از همه مفصلتر به این قیود پرداخته کتاب تحریر الوسیله است. تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه اینجا تمام اون قیودی که ما در تعاریف بزرگان خوندیم که آخرین کتاب از کتاب مرحوم آیت الله علیه اردبیلی بود در حقیقت و و به هر حال تمام تعاریف را ملاحظه کردید تا دوره مرحوم اردبیلی، مرحوم شهید ثانی، حتی بعضی از علمای اهل سنت. ما یکی دو تا از علمای اهل سنت را هم خوندیم، ولی یکی از علمایی که ما خوندیم ابن رشد اندلسی بود. در کتاب آیت الله ازمای اردبیلی از کتاب ابن قدامه هم عبارتی آوردن، از کتاب عبدالقادر عوده هم عبارتی آوردن. حالا عبارت عبدالقادر عوده که خیلی طولانی، تقریبا یک نصف صفحه میشه، که حالا اون شاید نیاز نباشه بحث کنیم، ولی اجازه بدید یکی دو تا عبارت اهل سنت هم بخوانیم امروز. حالا فردا دیگه باز اون عبارت تحریر رو بخوانیم. قال ابن رشد الاندلسی، ابن رشد گفتیم 598 کتابش به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد. مجتهد از اینجا شروع کنه، مقتصد یعنی میانه رو، میانه رو هم که صفحه 510 این چاپ اخیرش مطلبش بیارید که بول. آره، معنی المحاربه و شرایط. ابن رشد میگه عمل حرابه، حرابه نیابید، حرابه مصدر دوم محاربه. فاتفقوا علی انها اشهار و سلاح، ایشون اشهار آورده باب افعال. گفتیم باب افعال، باب تفعیل و ثلاثی مجرد هر سه تا بیر منه، اونتا در باب افعال و تفعیل مبالغه هست، مبالغه. ببینید الا انها اشهار و سلاح، مالکی های قید را بردن بقیه، و قطع سبیل. قطع سبیل یعنی همون قطع تاریخ که گفتیم بعضی ها بردن. خارج المصر، نگاه کنید داخل المصر را نیاوردن، خارج المصر. پس ما اگر کتاب تحریر الوسیله را بخوانیم که فشتخت ها قید آورده فی مصر امکانه او غیرهی، بدونید دقیقا ناظر به فقه مالکی ها بوده. مالک معتقده باید حتما در خارج از شهر باشه. واختلفوا فی من حارب داخل المصر، اما کسی که خب داشتیم عبارت ابن رشد اندلسی رو میخوندیم، اما الحرابه فاتفقوا علی انها اشهار السلاح و قطع السبیل خارج المصر، واختلفوا فی من حارب داخل المصر. و قال ابو الحسن الماوردی، ماوردی از علمای بزرگش حنابله است. ماوردی صاحب از السلطانیه، کتابی هم داره در احکام السلطانیه، الاحکام السلطانیه، ولی شهرتش به همین کتاب الحاوی است. الحاوی اون حدود 25 جلده، جزء مفصلترین کتابهای فقهی اهل سنته، کتابخانه دفتر تبلیغات داره. ابوالحسن ماوردی این کتاب الحاوی، بله البته این عبارت را در کتاب الاحکام السلطانیه داره، احکام السلطانیه جلد 2 صفحه 62. ببینید دو تا کتاب مهم داره، یکی احکام سلطانیه یعنی احکام حکومتی، یکی هم در واقع الحاوی معاصر شیخ طوسی رحمت الله علیه بوده، معاصر شیخ طوسی. اذا اجتمعت طائفة من اهل الفساد، وقتی جمع بشه یک گروهی از اهل فساد، الا شهر السلاح، شهر سلاسی آورده ایشون دیگه، این رو دیگه نمیشه تشهیر خون دیگه چون مصدره دیگه، الا شهر سلاح. ما سلاح رو معنا خواهیم کرد، حتی امام رحمت الله علیه قیدشون اینه، میگه لازم نیست حتی بعضی جاها سلاح داشته باشه، خودش اگر از لاتای معروفی مثل شعبان میمخی که زمان مثلا رضا شاه پهلوی بوده در زادان و تهران نصرس تهران را اداره میکرده، لازم نیست که حتما سلاح داشته باشه، اصلا خودش وقتی میاد اربده میکشه مردم میترسن.
استاد الان مثلا سلاح غیر واقعی باشه، مثلا اسلحه عنوانش
میشه. آره اینا رو باید بررسی کنیم، حتی اونجا کلمه عصا داره، میگه اگر با عصا هم حتی جوری کنه که مردم بترسن، اینا مصادیقشه در واقع. میگم دیگه این یک عنوان خیلی گسترده است که مصادیق گوناگونی میتونه پیدا کنه. الا شهر سلاح و قطع طریق، ابوالحسن ماوردی میگه، و اخذ الاموال و قتل النفوس و منع السابله، سابله یعنی کسی که تو راه داره میره ها، این تای سابله تای مبالغه، مثل رجلون راویه امرأتون را ببخشید، همون رجلون راویه در کتاب اصول کافی داره، رجلون راویه، راویه اون تاش تای مبالغه، یا مثلا میگیم ابل راویه یعنی ابلی که از چاب زیاد میکشه ها، این تا تای مبالغه، مثل علامه ها، مثل علامه، تای مبالغه. سابله یعنی کسانی که در سبیل هم، یعنی کسانی که در اندرون راه هم، فهم المحاربون، اینا همشون محارب هستن. ما در احکام سلطانیه دوستان عزیز شیعه به لحاظ این که حکومت نداشته مباحث را آورده، مثلا ابوالصلاح حلبی گفتیم در الکافی حدود 40 صفحه در احکام حکومتی بحث میکنه، ولی این که کتابی داشته باشه به نام احکام سلطانیه ما نداریم در حقیقت، ولی چون خلافت عباسی در دوره هارون الرشید از بعضی علمای اون عصر از جمله محمد ابن الحسن شیبانی متوفای 182 خواست که یک کتابی بنویسه، لذا دو عنوان کتاب نوشت، یکی نوشت کتاب الحسبه. شما نگاه کنید تمام احکام مسئولین مملکت اونجا بیان شده، شهردار چطوری باید باشه، نظمیه، عدلیه، نمیدونم فلان، خیلی کتاب مفصلی است، یعنی در عصر خودش مفصله. بعدم یکی هم کتاب احکام سلطانیه نوشت، توجه فرمودین دو تا کتاب در احکام سلطانیه معروفه، یکی از محمد ابن الحسن شیبانی که به نام کتاب الخراج هم اسمش میگذارن، کتاب الحسبه باز کتاب دیگری است از او، هر سه تا حکومتی ها، بعد این احکام سلطانیه. ولی متاسفانه در فقه شیعه خیلی این مباحث کمرنگ بوده، در حقیقت کمرنگ بوده. و قال ابن قدامه الحنبلی فی شرح کلام الخرقی فی مختصره، ببینید این عبارت رو من برای شما توضیح بدم، مقدسی ها اهل بیت المقدس بودن، این بیت المقدس روز اشاره کردم از زمان بخت و نصر که زمان یهودی ها بود همیشه خلاصه معرکه آرا بوده، در حقیقت بخت و نصر آمد 70,000 یهودی رو قتل عام کرد، سر برید و بماند که در قرن 8 بین صلیبی ها و بین مسلمون ها سر بیت المقدس باز بحث بود، دست به دست می شد آقایون، دست به دست می شد. وقتی صلیبی ها و حمله کردند و در حقیقت مردم رو مهاجرت دادن، فرار کردن، از جمله کسانی که مهاجرت کردن و فرار کردن مثل همی الان که انشاءالله خداوند متعال ریشه اسرائیل و صهیونیسم بین الملل رو بکنه و این مظلومین عالم را هر رقمی هستن ما کاری نداریم در حقیقت نجات بده، آقایون مقدسی ها از بیت المقدس آمدن به شام، به دمشق. تا قرن 8 فقهی که در دمشق حاکم بود فقه یکی از فقهای معروفی بود که در حقیقت اوزایی، اوزایی که قبرش در بیروته، در بیروت قبر معروفی داره، مردم زیارت میکنن. فقط از فقهای اهل سنت مالک بیچاره در مدینه واقع شد که قبرش رو خراب کردن در قبرستان بقی، گرفتار وهابی ها شد. بلا ابو حنیفه قبر داره، مردم در بغداد میرن زیارت میکنن. شافعی در مصر قبر داره، مردم میرن بارگاه داره. اصلا وهابی ها من تعجب میکنم، فقهای ثلاثه شون اوزایی در بیروت خیلی بارگاه مجللی داره، مردم زیارت میکنن، ولی خب اونا هنوز به دست این وهابی ها نیفتاده، ولی اونا رو هم خراب میکردن. ببینید این عبدالله ابن قدامه مقدسی و موفق الدین ابن قدامه مقدسی، اینا از همون بیت المقدس آمدن به شام. فقه شام تا اون دوره فقه اوزایی بود و اینا آمدن فقه اوزایی رو ریشکن کردن. اوزایی در قرن پنجم هم بود، ولی القادر بالله فقه او رو نپسندید، تصویب نکرد. فقه ابو حنیفه، مالک، شافعی و ابن حنبل را تصویب کرد. این ابن اوزایی فقهش دیگه از بین رفت، مخصوصا در قرن هشتم این دوتا بیت مقدسی که آمدن به شام فقه اوزایی را از بین بردن و فقه حنبلی را جا انداختن، فقه احمد ابن حنبل. لذا موفق الدین ابن قدامه مقدسی و عبدالله ابن قدامه مقدسی دوتا فقیه بزرگ حنابلن. بزرگترین کتاب در فقه خلاف اهل سنت همین المغنی عبدالله ابن قدامه مقدسی است، متوفای 620. 620 توجه داشته باشید. این کتاب ابن قدامه مقدسی که به نام المغنی معروفه در فقه، این غیر از مغنی لبیبه، ابن هشام در نحوه، این شرح چیه؟ شرح در حقیقت مختصر خرقی است. خرقی شاگرد با واسطه احمد ابن حنبل بود که آمد فتاوی احمد ابن حنبل را جمع‌آوری کرد. احمد ابن حنبل متوفای 241. اصلا خودش ادعای فقه نداشت، محدث بود. لذا کتابی هم که داره به نام مسند احمد ابن حنبله. پسرش هم محدث بود، عبدالله ابن احمد ابن حنبل، کتاب السنه را دو جلد نوشته که این اعتقادات حنابله که همش در واقع اینا جسم معتقدن داره خداوند و غیر ذالک، همش از همین کتاب السنه ها، روایات تو این کتاب ها، این لانه فساده. ببینید دوستان عزیز، خرقی آمد فتاوی احمد ابن حنبل را جمع‌آوری کرد، شد مختصر خرقی. مختصر خرقی یادتون باشه. بعد این مختصر را، اونقدر احمد ابن حنبل اصلا معروف نبود به فقه، حدیث دوست بود، محدث بود، قائل به قدمت قرآن بود، متوکل عباسی او رو به بغداد آورد. بعد از اون که در دوره مأمون به زندان افتاده بود، شلاق خورده بود، خیلی ضربه بهش دادن، برای که قائل به قدمت قرآن بود. مأمون و هارون الرشید قائل به خلق قرآن بودن، اونا جز متکلمان بودن در حقیقت. این یک مسئله سیاسی بود دیگه، هر خلیفه میامدی رو علم میکرد و با مردم. در این دانشنامه قرآن اگر مراجعه کنید، کلمه قرآن، تو کلمه قرآن آقای اون دوستان استاد خرمشاهی می نویسن که عده‌ای در بلاد روم اسیر شده بودن در زمان مأمون و در زمان هارون الرشید، 20 سال اسیر بودن. وقتی اینا آوردن در زمان متوکل بود، متوکل در 242 بکشته شد به وسیله همون پسرش ها. پسرش غلامان ترک را دستور داد او رو تیکه تیکه کردن. بعد از شبت اومد شریف با سعادت شما که اینا تفتیش عقاید که کردن، گفتن قرآن مخلوقه یا قرآن قدیمه. اونا طبق زمان هارون الرشید گفتن، گفتن قرآن قدیمه. آقا این بعد از 20 سال که در بلاد روم، در بلاد کفر اینا اسیر بودن، همه اسرا را کشتن که شما قائل به قدمت قرآنی. دوره متوکل اینطوری شد، خودش را مدعی حدیث نشون داد و احمد ابن حنبل را برد به بغداد، خیلی تجلیل کرد، نشر داد. ولی من به شما بگم، محمد ابن جریر طبری متوفای 311 خب کتابی نوشت با عنوان اختلاف الفقها، فتاوی احمد ابن حنبل را نیاورد. وقتی وارد بغداد شد که 6 ماه در بغداد می بود، 6 ماه در طبرستان مازندران، گفتن چرا فتاوی مولای ما را نیاوردی، فقیه ما را؟ گفت من احمد ابن حنبل را اصلا فقیه نمیدونم، اصلا فقیه نمیدونم. همین امر باعث شد اوقت سنگ زدن به در خانهش، اوقت او را کوبیدن، او را مثلا حنابله ها، که دیگه احمد ابن حنبل جریر طبری، محمد ابن جریر طبری از خانه بیرون نیامد، در خانه دغمرگ شد و نگذاشتن حتی تشییع جنازه بشه. در همون خانه دفنش کردن. پس ببینید فقه حنابله تقریبا سر و تهش دستتون آمد. و قال ابن قدامه الحنبلی فی شرح کلام الخرقی فی مختصر خرقی. پس یک احمد ابن حنبل داریم، یک خرقی داریم، یک فقه حنابله داریم، یک طبری داریم که اونا را اصلا حساب نداشته. میگه المحاربون کیای؟ محاربون کیای؟ محارب را داره معنا میکنه. المحاربون الذين يعرضون، یعنی متعرض میشن. يعرضون فعرضوها على القرآن، در ثلاثی مجرد متعدیه، یعنی ارزش کن. اینا ارزه میکنن، قوم میان در مقابل قوم میستن. چی را ارزه میکنن؟ السلاح. يعرضون للقوم السلاح في الصحراء. کلمه صحرا دیگه الان پیدا شد دیگه. نگاه کنید، حنابله هم معتقدن که باید در صحرا باشه، معلوم میشه در شهر را قبول ندارن. فیغصبونه هم المال، مالشون را غصب میکنن. مجاهرتن، باید آشکاران باشه. این مجاهرتن یه قیدیست که اینجا باز پیدا شد، که آیا در محاربه جهر لازمه یا نه، یا اگر مخفی کاریمون شبانه که مثلا مردم خوابن مخفیانه منن اندرون خانه ها مردم رو میترسونن، اموالشون را غارت میکنن. ما هذا نقصه. ببینید این عبارتی که من خوندم عبارت خرقی بود، یعنی متن مغنی ابن قدامه مقدسی متوفای 620. و جملته خلاصه مطلب ابن قدامه میگه ان المحاربین الذين تثبت لهم احکام المحاربه، کسانی که احکام محاربه براشون ثابته، التي نذكرها بعدو، ما احکام محاربه رو بعدن میگیم، که حنابله هم مثل شیعه معتقد به اینکه حاکم مخیر، از آیه شریف استفاده میکنن. نذکرها بعدو، بعدو اینجا مضافنلهش محذوفه ها، هر جا مضافنله بعدو محذوف باشه و در نیت باشه، ببخشید منسیون علی باشه، میگن مبنی بر ذمه. بعدو یعنی هنوز نیامده، به معنی هنوز ذکر نکردیم، بعدن ذکر میکنیم. تعتبر لهم شروط ثلاثه، آقا سه تا شرط باید داشته باشن. یک، ان یکون ذالک فی الصحراء، ببینید باید در صحرا باشه، در شهر نمیشه. شرط دوم، ان یکون معهم سلاح، پس اگر سلاح ندارن خودش با قد و قواره خودش مردم رو میترسونه. توجه فرمید، مثل شعبان میخو بیمخ که تعریف میکنن قبل از اون که به تهران بیاد در زادان بود، لات زادان بود. ولی ما یک همشهری داشتیم در اون زمان در زادان که کافه بود، به نام مرحوم غلام حسین جلیلی، که بعداً آمد در گازار ما خان شد و خدا رحمتش کنه، فوت کرده الان. مرحوم والده، مرحومی والده میشه تعریف میکرد که غلام حسین خان در سال یک بار برنج میفرستاد از زادان، که بابا به مرحوم یک اندازه مثلا یک تاس کوچکی میداد، یک شب در سال اینا برنج میخوردن، هم شب عید نوروز. و هم از برنجای غلام حسین خان که از زادان میفرستاد. حالا اینکه گاهی خیلی وقتا میگن ما بعضی وقتا اسم بعضی حکومت ها رو نمیبریم، ولی بالی منبر بعضی تیکه ها رو نقل میکنن. چرا؟ میگم آقا انصاف اینه که از سال 50 به بعد مملکت ما بد نشد، یک کمی وضع مردم بهتر شد. در حقیقت ما خود ما بیرجن مشاهده میکردیم در حقیقت. ولی قبل از اون که چیزهایی والدی ما بابای ما نقل میکنن که اصلا عجیبه. ببینید باید همیشه بدونید بعد خدا رحمت کنه، این غلام حسین خان کافه‌ای داشت، گفت شعبان میماخ اومد، آمد میامد اونجا و بعضی وقتا یک بار آمده بود، عربده کشی کرده بود برام، گفت این غلام حسین خان یک صورتی بشه. یک ربایی درباره حضرت ابوالفضل خونده، خب درباره حضرت ابوالفضل، این پسر شوهر خالی ما داخل دربامه، بعد خونده که او رو مهم یک بار باز نوشته دارم تو خاطرات ما. الان مثل دیشب که پریشب به شب جمعه بود، سالگرد خاله ایمان بود، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه. همین امامه هم خاله ایمان به ما بود، یا نه او امامه بزرگتر در واقع بعد از خیلی امامه بزرگ گفته بود امامه بزرگی داشته باشی تو شهر بیرجان مردم بدونن، مثلا مردم که میدونن در حقیقت ما رو شهر بیرجان همه ما رو میشناسن، از خانواده ما و اسره و تبار ما رو چون میشناسن که، ولی منظوری که این خاله ما خاطرات رو تعریف میکرد یک رباعیشون خونده بود آخرش بود یا حضرت عباس، ما با یا حضرت عباس رو گفت و چون زد تو صورت این شعبان میموخ که دوباره دیگه تو زادان دوروبر کافه هم نیامد در بدم نکشید، یک کلمه یک خط دیگه. شرط دوم اینه که ان یکون معهم سلاح، ولی ما بعد خواهیم گفتی این شرط نیست، فعلم یکون معهم سلاح فهم غیر محاربین، اینو محارب نیستن باید یک جور دیگه تنبیه بشن. شرط ثالث ان یعتو مجاهرتن، آشکارا باید بیان، و یعخذ المال قهرن فاما ان اخذوه مختفین، اینجا تشدید گذاشته، اینجا تشدید گذاشته، اشتباهه خود منم اشتباه خوندم، داره که بفهمید که این اشتباهه. اختفا یختفی مختفن مختفن، اینجا رو ما باید در حقیقت مختفین بخوانیم، مثل مستفی مصطفا. ببینید مصطفی اسم فاعله، مصطفا اسم مفعوله، تو زیارت جامعه نمیخونی مصطفون الاخیار، مصطفون یعنی برگزیده شده، مختفین یعنی مخفی شده، یعنی اگر مخفی شده بیان در حقیقت، این اخذوه مختفین باب افتعال، اونم یائیه ها ناقص یائیه، این آقای که اصلاحات را انجام میداده ویراستار که از اکابر بزرگان ما هست و دوستان بسیار شریف ما هست، هم حقوق بلده هم حوزه را خوب خونده، اینجا اعرابش تشدید اشتباه گذاشتن. بله فاما این اخذوه و مختفین، چون تو المغنی ابن قدامه اعراب نداره ها، دو تا چاپ از مغنی ابن قدامه داریم، یکی چاپ جدیدی که دارالکتب لبیب بیضون انجام داده، یکی هم قبلا در مصر. فهم سراق، اگر بیان داخل خانه و مخفیانه ببرن انبان را، اینا دزد حساب میشن، دزد باز احکام خاص خودش رو داره. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.